ارجمند، خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه ها. اما دعوت میکنم فرزانگان فرهنگ رو بشنوید و معرفی مفاخر ایران زمین.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی که باید رفت.
سوار
دست دادن تو فوق العاده دوست داری.
نور سپید را فلکم را گل ندارم.
آیین گرامی داشت استاد شادروان ایرج افشار.
یه کتابی هست اتفاقا عکسی شاب شده به نام بیاض تاج الدین احمد وزیر. این در 782 در ظرف 6 ماه نزدیک 70 نفر هم عصر و تقریبا هم منطقه در فارس اینو نوشتن، هر کدوم 10-15 صفحه. البته مطالب هم فرق دارن. اما شما نمی توانید در این میانه این نامه را
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز، این روزها از استاد ایرج افشار با شما سخن گفته ایم و اکنون این بخش 12 و پایانی مجموعه برنامه در گرامی داشت استاد ایرج افشار، ایران شناس، کتاب شناس و از اعضای شورای عالی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی است که با هم میشنویم. با ما همراه باشید. ایرج افشار، ایرانشناس، کتابشناس و از اعضای شورای عالی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، از پر اثرترین پژوهشگران معاصر ایران است و گستره پهناوری از فعالیت‌ها، از جمله سردبیری چند نشریه فرهنگی و همکاری با آنها، کتابداری، فهرست‌نگاری، نسخه‌شناسی، تدریس دانشگاهی در داخل و گاه در خارج، مطالعات ایرانشناسی، قاجارپژوهی، همکاری در سطوح مختلف با نهادهای متعدد پژوهشی و ایرانشناسی و کتابخانه‌ها و مراکز نسخه‌های خطی از عرصه‌های تکاپوی فرهنگی پژوهشی اوست. سلامت جسمی و روحی، جدیت و مداومت خستگی ناپذیر در کار، ساده زیستی و پرهیز جدی از اتلاف وقت موجب شده است که حاصل عمر او تا این زمان آثاری پرشمار، اهم از کتاب، مقاله، تصحیح متون، انواع فهرست‌ها، کتابشناسی ها، نطق ها و خطاب ها و یاد داشت ها و نوشته های دیگر باشه. دکتر علی اشرف صادقی،
یک خاطره جالبی از ایشون بگم. یکی از آقایون جوانی که اهل همین مجله نگاری بود، گاهی با ایشون سفر می‌رفت، چون آقای مرحوم افشار هم سیاح بود و هم محقق، تمام نقاط ایران رو بارها رفته بود، آثار تاریخی رو همه رو عکس برداری کرده بود، خیلی از اینها رو چاپ کرده بود. مثلا مؤلف کشف و تفسیر کشف الاثار رشید الدین میبودی، مال میبودی یزد، ایشون سنگ قبر برادرش رو پیدا کرده بود در یزد یا میبود، به صورت مقاله در وقت مجله یغما چاپ کرد. از این نوع مطالعات میکرد. این شخص میگفت که در بیابانهای چون افشار صبح ساعت 5 از خواب بلند میشد و مشغول کار میشد، میگفت که صبح ساعت 5 بیدار شدیم و دیدیم ماشین خراب شده، کار نمیکنه. نزدیک که یک دهی بودیم، گفت خب فلانی تو برو از این دهی نون و پنیری پیدا کن بیار بخوریم صبحونه تا بعد فکر ماشین بکنیم. ولی قبل از این که تو داری میری اونجا، این هدایت المتعلمین رو از صندوق عقب بذار پایین، من مقدمه شو بنویسم اینجا تا تو برگردی. فکرشو بکنی در اون حالی که ماشین تو بیابون خراب شده، تفصیلن سوزونده، این چقدر باید حواسش متوجه کار باشه که اون از اون لحظه استفاده کنه مقدمه کتاب بنویسه. بله اینطوری بودیشون.
ایرج افشار در تهران و در خانواده یزدی و با فرهنگ زاده شد. پدرش محمود افشار یزدی از شخصیت‌های فرهنگی و ایران دوست زمان خود بود. ایرج در مدرسه‌های شاهپور و فیروز بهرام در تهران تحصیل کرد و در سال 1328 از دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رشته قضایی فارغ التحصیل شد. از 19 سالگی در اداره امور مختلف مجله آینده دستیار پدرش بود و نخستین تجربه های اداره و انتشار نشریه فرهنگی را از این راه و با کار عملی آموخت. در دوره دانشجویی با مجله جهان نو همکاری کرد. در سال 1329 در دبیرستان‌های تهران به تدریس پرداخت و در سال 1330 به دانشگاه تهران راه یافت و در کتابخانه دانشکده حقوق که بزرگترین کتابخانه دانشکده ایران در آن سالها بود به کتابداری مشغول شد و فنون کتابداری را از طریق عملی و تجربی آموخت. جدا از این وظیفه مدتی سردبیری مجله مهر را به عهده گرفت و با همکاری و همفکری تنی چند از دوستان نزدیکش که جملگی به شخصیت‌های فرهنگی برجسته‌ای در حوزه‌های تخصصی خود تبدیل شدند، محمد تقی دانشپژوه، عباس زریاب خویی، منوچهر ستوده و مصطفی مقربی، مجله فرهنگ ایران زمین را در 1331 تأسیس کرد که انتشار آن مدت‌ها ادامه یافته و از نشریه‌های معتبر در زمینه مطالعات ایرانی است.
طبیعتاً یا منابعی در دست داشته و این حرف را زده یا نداشته، افواهی و نظری نمیشه. این است که اون قسمت‌های ابتداییش را باید به صورت روایتی مورد قبول، مورد نظر قرار داد. اما دوره‌هایی که مربوط به از اتابکان هست تا زمان خودش از اهمیت بیشتری است.
دکتر عبدالله انوار.
جناب استاد انوار، اولین دیدار خودتون با آقای افشار رو به خوبی یادتون هست؟ از
بله، 1334 در لغتنامه ده خدا با مرحوم افشار با ایشون کتاب اسکندروگ ترکمان مال تاریخ دوره صفویه بود، تجدید چاپ کرده بودن و اونجا بود. من با وقتی که مرحوم افشار از چاپ دوم، یعنی چاپ سنگی بوده، چاپ عالم‌آرای عباسی به اصطلاح تجدید چاپ کردن، از اونجا ما آشنا شدیم. ولی آشنایی بیشترمون ایشون رئیس
کتابخانه ملی شد. من اون موقع رئیس نسخه خطی کتابخانه ملی بودم، سال 1339 بود یا 38 بود یا 40، دقیقاً چیزی 5-6 ماه اونجا بود. انصافاً به قدری خوب در کتابخانه ملی کار کرد، یه کتابخونه که بر اثر بیتوجهی گوشه افتاد بود از وزارتخونه معارف قدیم، ایشون خیلی خوب کار کرد و یه پایه فهرست نگاری نسخه خطی هم ایشون گذاشت. مثلا این آخریوان با هم در مرکز اسناد می رفتیم، اسناد تقویم می کردیم که الان 4 نفر بودیم، چاره یکیمون آقای افشار بود که فوت کرد، الان من هستم و آقای پرهام هست و آقای بیات، کاوه بیات. ما این 4 سه نفر، 2-3 نفر هم از خود اونجا هستن موجود. با افشار دیگه همیشه آشنایمون این بود.
بعد از این کتاب تاریخی از کتاب شد، کتاب تاریخ جدید یزدی که مال کاتب یزدی، اون در حدود شاید 50 سال بعد از این مؤلف کتابی به همون رویه و ترتیب به وجود آورد که باز اهمیت کارش به مطالبی است که 50 سال مؤخره بر کتاب اولی. این کتابم به چاپ رسید است و منبعی است که غالبا پیش استناد و استفاده میشه. بعد از دوره تیموری ها تاریخ راجب یزد نداریم مگر نوشته محمد مستوفی یزدی که به نام جامعه مفیدی است، در دوره صفویه بود، شاه عباس دوم. و این محمد مفیدی یزدی مرد دانشمند و با کفایتی بود در کار خودش، شغلش هم مستوفیگری بود، یعنی استیوا امور مالی شهر مدتی در تصدی داشته و به این خیال میفته که از تجربیات و اطلاعاتی داره کتابی بنویسه به نام جامعه جعفری که در 3 جلده
ایرج افشار در سال 1333 زمانی که با کتابخانه ملی ایران همکاری داشت نخستین دفتر کتابای ایران را انتشار داد. این دفتر سرآغاز تدوین و انتشار کتابشناسی ملی بود، اثری که باید بازنمای رسمی کتابای انتشار یافته در کشور باشد و تا آن زمان هیچ نهاد دولتی به نشر آن اقدام نکرده بود. افشار انتشار این فهرست سالانه را تقریبا به همان صورت تا 1345 به مدت 12 سال ادامه داد. دکتر محمد روشن.
جناب استاد روشن، مرحوم افشار رو شما بعد از راهنمای کتاب یه رفتین کجا؟ کتابخونه رفتین یا در دانشگاه جایی؟
دانشگاه تهران.
تهران
کتابخانه مرکزی در حقیقت همت و احداث مرحوم ایرج افشار.
درست. خب بعد در کتابخانه
مرکزی دانشگاه تهران بنده در خدمت ایشون بودم. سال 13 راهنمای کتاب رو از بنده دعوت فرمودن که اگر بتوانم همکاری بکنم، که البته با اظهار و تأکید به این که بنده حقوقی رو متوقع نیستم در خدمتشون سال 13 رو بودم.
دکتر محمد روشن.
ولی بعد چون اون موقع من لیسانسیه بودم.
درست.
عنایت می‌فرمایید.
بله.
مرحوم دکتر ابوالقاسمی رو که اسمش رو شنید.
بله.
نشید.
بله.
عنایت می‌فرمایید. مشروط به این کرد که من راهنمای کتاب رو که مدیرش یار شاطر بود و به اصطلاح سردبیرش مرحوم افشار بود، سال 13 بنده رو هم جز به سردبیر معرفی کردن و من یک سال با ایشون افتخار همکاری داشتم.
درست.
این هست می فرمید
به عنوان سردبیر راهنمای کتاب.
راهنمای کتاب سال 13.
دکتر محمود امید سالار.
از تالی در مراسم یادبود استاد افشار در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس اشاره کرده بودید نسبت به اون تسلطی که استاد افشار داشت فن کتاب، اگر که ممکنه یک خلاصه از اون نوع نگاهی که اصلا کلن استاد افشار نسبت به مقوله کتاب و کتابداری، حالا به هر حال از شیوه سنتی میشه گفت که استاد افشار کتاب را آشنایی داشت تا شیوه های بروز و مدرنی که خب متن نمونه مثلا به عنوان مثال یک سری از رفتارهای استاد افشار با کتاب الان هم همچنان در کتابخانه مجلس و کتابخانه های دیگه رعایت میشه.
خب این مسئله برخورد افشار با کتاب رو باید از دو جنبه نگاه کرد. یکی برخوردش با کتاب های چاپی و فرض بشود نشر و اون چه که به قول معروف این کتاب شناسی یا اینجا میگن بیبلیوگرافی، اونو باید در نظر گرفت. یکی برخوردش با نسخه های خطی یا از نقطه نظر کتب و مقالات و اینهایی که چاپ میشد و عرض بشود که در به صورت حاصل کار محققین در دسترس قرار میگرفت، کمتر که توی من دیده بودم که اینقدر آشنا باشه با اینکه کجای دنیا چه کتابی یا چه مقاله‌ای درباره ایران چاپ شده. این بیشتر از ملت دوستی و عرض بشود وطن پرستی افشار مایه میگرفت که تلفیق شده بود با اون حالت کنجکاوی که عرض کردم. همیشه متحصد بود که بفهمه در کجای دنیا چه مقاله یا چه کتابی راجب ایران یا یکی از جنبه های فرهنگی ایران نوشته شده یا نه، و به خاطر اینکه خیلی از شاگردانش هم در خارج و در کشور مختلف فعالیت میکردن و اینم با اینها تماس داشتن، با نام نگاری و هم با از تلفن اینها، همیشه بهترین اطلاعات رو و تازه ترین اطلاعات رو داشت در مورد اینکه چه کتابی یا چه مقاله درباره ایران یا کدام جنبه از فرهنگ و تاریخ ایران در کجای دنیا چاپ شده، حالا میخواد ژاپن باشه، میخواد چین باشه، میخواد مثلا غرب باشه یا هر جایی. این یه جنبهش. جنبه دیگرش که اون به نظر من اصلا یک چیز خارق‌العاده بود این بود که افشار دیدش نسبت به نسخه خطی یه دید کاملا مدرن بود، به این معنی که ما اکثر محققانمون اون موقع اینها در این فکر بودن که خب فلان نسخه خطی اولا مالی کیه، بعد اینکه تاریخ کتابتش چی بوده یا اینکه مطلبش چیه و یا اینکه رسم الخطش، نمیدونم پی رو با سه نقطه میرسن یا با یه نقطه، نمیدونم قاعده دال و زال رو رعایت میکنن یا رعایت نمیکنن. از این حرفا افشار به من بارها گفت با نطقه خطی وقتی که شما نگاه میکنی کاری به مسئله اول کاری به مسئله دو محتواش نداشته باش، این نطقه خطی به عنوان یک جسم
عجب
حاصل یک پدیده فرهنگی، شما بس اول اینو از به صورت جسم بفهمی، یعنی بفهمی که این شیراز بندیش چطوریه، کرات بندیش چطوریه، جلدش چیه، نمیدونم طرز تهیهش چی بوده به عنوان یه جسم فیزیکی. بعد از فهم اون مسئله به طرز زولوژیش، یعنی کودیکولوژی، یعنی علم نسخه شناسی رو من اول کسی که دیدم در ایران مطالبی مطرح میکنه که این کودیکولوژیست ها یا نسخه شناسی درجه یک اروپایی و امریکایی اینا که دائم با نسخه های خطی خودشون مشغولش هستن افشار بود. وگرنه نسخه شناسی ما تا قبل از افشار واقعا بیشتر نسخه شناسی سنتی بود و هیچ چیزی هم نداشت نسخه شناسی سنتی هیچ مانعی نداره، ولی این نسخه شناسی سنتی باید با علوم جدید از نظر تجزیه رنگ، تجزیه مرکب، تجزیه کاغذ، این جور چیزها تلفیق بشه. این همین کاری که الان تا حدودی آقای مطلبی کاشانی در همون نامه بهارستان اینها میکرد، الان یه جورنال نسخه تجزیهی و اینها دارن که مشغول همین کار رو هستن. اینم از یعنی تاثیر افشار بود. این مسئله در مورد کتاب شناسی افشار مسئله مهمیه که امیدوارم دانشجوهای ما به خصوص الان نسلی که خیلی هاشون از زیر دست افشار در اومدن اینها به این مطالب توجه دارن. این که آدم بگه بله نمیدونم بر و یه نقطه میذاشتن از زیر چهار سه نقطه، این حرف خیلی مهمه نیست. در نقطه واحد شما میگه که بر و یه نقطه میذاره، یه جا یه پر و بخشی پر و یه نقطه میذاره، یه جا یه پر و حتی در یک ساعت سه نقطه میذاره. اون خیلی مسئله مهمی نیست. اون مسئله کرات مندی کتاب، ساخت کتاب، کتاب به عنوان پدیده دو شود که جسمی به عنوان پدیده فرهنگی خودش خیلی مهمه.
دکتر محمود امید سالار:
جناب دکتر، نسخه برگردان متون طبی فارسی رو هم شما با همکاری استاد افشار و دکتر رضا بنایی اگر اشتباه نکنم شروع کرده بود این چاپش رو در امریکا، این رو این متون طبی در حقیقت از متونی بودن که خود استاد افشار راهنمایی میکردن یا نه شما قبلا سراغ داشتین؟
نه، این نخواه طبی و کسی که با این شد تا حدود زیادی آقای دکتر بنابی بود، که آقای دکتر رضا بنابی در اینجا با خصوص قلب ایشون و خیلی علاقه مند به تاریخ از بشود که طب در ایران و نیازم قاعده داری هم نیاز ایران شد برای شرکت در از بشود که همین کنفرانس های مربوط به مرض قند و چه کارهای دیگه علمی. ایشون خیلی علاقمند به تاریخ طب در ایرانی، کتابخونه خیلی خوبی هم در منزلش داره از همه کتب طبی از بشود که اسلامی که به فارسی که به عربی یا به ترجمه های انگلیسی اینا در منزلش هست. علاقمند به این قضیه چاپ نسخه‌های طبی و علمی و اینها شد و یکی هدایت المتعلمین بود که ما با سمت ایشون چاپ کردیم در همین سری. یکی هم کتاب الابنیان حقاق الادویه بود که با همکاری آقای دکتر ایرانی و اینها در میراث مکتوب چاپ شد که اونم لابد اونجا در ایران هر ساعت من دیدیم میراث مکتوب اونم چاپ میکنه. میراث مکتوب واقعا یکی از اون نهادهایی که واقعا باید بهش کمک بشه. من اینو بارها نوشتم اینجا چه به فارسی چه به انگلیسی و امیدوارم یک بند خدایی که دستش این کارهای فرهنگی هست در ایران این مسئله را رعایت کنه. میراث مکتوب یک سازمانی است که در از بشود این بعد از انقلاب بیش از نزدیک 400 جلد کتاب فارسی مهم حالا به صورت‌های مختلف چاپ کرده، چه چاپ عکسی چه آدم از بشود که اهلش دادن که تصحیح کرده. و ما فرهنگ ما این ملت ایران درست باید بفهمند فرهنگ ما فرهنگیش اساسا علمی کتبی، یعنی ایران رو به ادبیاتش در دنیا میشناسن. ما مثل آلمان و نمیدونم اروپا و فرانسه و اینا نیستیم که در جنب ادبیات موزیک و نمیدونم نقاشی و مجسمه سازیمون هم معروف باشه. ما داریم البته خب مینیاتور و همه چی داریم ولی این بر خودمونه. جنبه معروفیت جهانی ما از طریق سعدی و حافظ و فردوسی و خیام و اینا. پس ما فرهنگی اصلا اساساً ادبی. اگر سازمانایی مثل میراث مکتوب نمیدونم سازمانای دیگری که هستن که این کارا رو میکنن مورد حمایت دولت قرار نگیرن، مورد حمایت نهادهایی مثل نمیدونم آستان قوته نگه دست رو درنشون میرسه قرار نگیرن، این فرهنگ ما بهش کمک نمیشه.
خود شما تصورتون با این حجم کاری که یه شخص مثلا مثل ایرج افشار اونم در این سن با یک همچین رزومه خانوادگی و بک‌گراند خانوادگی که اصولا اصلا هیچ گونه نیاز به کار کردن و نیازی به هر حال اون چیزی که وجود داره با مکنت که در خانواده وجود داره، یه شخصیتی مثل ایرج افشار از این خانواده بیرون بیاد، این رو شما چطور، یعنی شما فکر میکنید که چه علتهایی میتونه داشته باشه شخصیتهایی مثل ایرج افشار؟
ببینید بعضی افراد هستن چه خوب کار میکنن، زحمت میکشن، مرحوم علامه غزنوی، مرحوم فروزان فرزند و تأثیر گذارن بسیار، دیدیم دیگه. بعضی اشخاص هستن که هم شخصا تأثیر گذارن هم از حالت شخصی به در میان، تبدیل میشن به یک نهاد، به یک نهاد فرهنگی. ایرج افشار یک نهاد فرهنگی بود. وقتی پای ایرج افشار از این دنیا برداشته شد این نهاد فرهنگی از دست رفت. نمیخوام بگم که ایرج افشار آدم بود که دیگه از نظر علمی مثل مانندش نبود، یا حرفای اقراق‌آمیزی که درباره همون عادتمون میزنیم، ولی این اقراق‌آمیز نیست که بگیم که ایرج افشار یک نهاد فرهنگی بود به خاطر این فعالیت‌های وحشیش. من این مطلبی رو عرض کنم، یکی از بچه‌های ایرج افشار بهرام افشار،
بله،
خودش به من میگفت یه دفعه من از پدرم پرسیدم بابا شما ناراحت نشدین که پدر مرحوم دکتر محمود افشاری هستی این همه ثروت رو وقف کرد؟ هیچ چیز نشدین یعنی احساس چه چیزی از دست داده نکردین؟ گفت خود فکر کرد، گفت بابا نه من این احساسی بهم دست نداد. گفتم چرا؟ گفت به خاطر این که اگه این ثروت رو برای من گذاشته بود من دیگه کار نمیتونستم بکنم. این آدم اونم اون ثروتی که مرحوم دکتر محمود افشار وقف کرد، یعنی میلیاردها که حالا لابد بدین دیگه از
بله.
افشار بگیر و برو تا نمیدونم اون هم تمام منطقه زعفرانی هست چیه اون منطقه و خیلی جالی دیگه. یه کسی که ذهنیتش این باشه مال مکنت دنیا براش اهمیت نداشته باشه واقعا، یعنی در دسترسش باشه و اهمیت نداشته باشه، فرق میکنه با کسی که مثلا بنده که حالا هیچی ندارم بگم آقا مال و دنیا دیگه، یعنی هیچو من فقط میخوام به علم بپردازم، این که حرف نیست که. اما کسی که تمام اینها در دسترسش بوده و بعد خودش هم بیاد مدیر اون موقوفات بشه و به اصطلاح به عشق کار بهش به کار علمی اینو بر عهده بگیره، خب این فرق میکنه با بنده بودن آقایی این اون اصلا خصوصیت افشار.
خیلی ممنون جناب دکتر، استفاده کردیم واقعا، خیلی متشکرم.
قربان شما. یعنی
تهیه و تألیف محمد حسینی باغ‌سنگانی، گوینده بهروز رضوی، صدا برداران محسن فراهانی، آسیه همتی.
والدین گرامی، تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید، زیرا تصمیم گیری های ناگهانی، مطیعانه، احساسی و اجتنابی از سوی نوجوانان زمینه را برای انحراف آنان به سوی رفتارهای پرخطر فراهم خواهد ساخت. تصمیم گیری طبیعی منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید.
رادیو فرهنگ.
عصر شما همراهان عزیز بخیر. ما همچنان از پخش رادیو